خدایا به حسن ابن علی سید النجبا به مردم ما نجابت عطا کن. خدایا به حسین ابن علی سید الشهدا به نظامیان ما شجاعت و استقامت عنایت
کن. من برای همسر و فرزندانم شوهر خوبی نبودم، چون خودم را مدیون انقلاب و اسلام می دانستم، ولی همه را دوست داشتم به خاطر خدا. اگر نتوانستم وقتم را صرف آنها بکنم، به دلیل نیاز اسلام و ملت مسلمان بود. امیدوارم که مرا ببخشند و برایم دعا کنند، شاید خداوند از گناهان من بگذرد.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
استاد
علاقمندان محترم برنامه در محضر استاد، سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب خوبی را در خدمت شما داشته باشیم. من حمیدرضا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند آقایان داروش پیرنیاکان آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار، حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی و همچنین هنرمندان عزیز آقای قاسم رحیم‌زاده نوازنده تار و آقای اشکان کمانگری خواننده در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که اطلاع دارید، دستگاه ما در برنامه قبلی به گوشه‌های شما نتونستیم به پایان ببریم، وقت کم آوردیم و امشب در ادامه برنامه قبلی که راک بود. آقای پیرنیاکان سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. توی البته میگم باز ردیف سازی با آوازی فرق می‌کنه، ولی اینجا راک هندی رو داریم و راک کشمیر رو داریم، راک عبدالله داریم،
کرشمه راک
و کرشمه راک داریم
و سفیر راک،
پنج تا. خب بعد از راک هندی ترتیب توالی خاصی داره.
البته خود سفیر جزء راک هاست، پنج تا نمیشه. یعنی ما همین که میگیم در آمد اول راک که میزنیم، راک
تو آواز ما یه گوشه سفیر جدا میخواد،
جدا میخواد. چون
بله،
نه منظورم که جزء راک هاست، خودش یه راک نیست.
نه هم تو یه گوشه به عنوان سفیر
میگم دیگه بله. مثل هم بخوری. که گفتیم نهیب هست توی عراق اینجا میگم چون راکا از نظر اسمی همین هست راک هندیه راک کشمیره راک عبداللهست.
خب آقای نوربخش شما باید بحث شدین سلام علیکی بکنم.
سلام عرض میکنم خدمتون ببخشید ما خلاف روال برنامه فرمودن در واقع راک ها در ماهور از گوشه بعد از گوشه عراق شروع میشه و همه گوشه ها همطور که در برنامه پیشم عرض کردم و همه فرود میاد به ماهور، یعنی یک رفت و برگشتی در پرده راک داره و به درآمد ماهور این رفت و برگشت دائما ادامه داره در همه راک ها.
حالا این خواننده که این آوازی رو اجرا میکنه اگر که راک هندی رو پرس کن بخونن و نوازندم همراهی بکنه بعدش در ادامهش راک بعدی رو باید بخونی یا نه لزومی نداره همون یکی از این راک ها رو انتخاب میکنه میخونه یا راک هندی یا
ببینید راک ها به دلیل اینکه یک فضای عرض کردم وقتی که ما در پرده عراق و بعد از اون که پرده های اصفهان هم در این شنیده میشه که یک گوشه خون ولی با مثلا ما آواز ماهور داریم میخونیم برفض میدیم عراق میخونیم و یه اشاره هم به راک میکنیم و برمیگردیم این شدنیه ولی خود راک ها میتونه یک آواز کامل باشه که ما اجراهای زیادی داریم از خوانندگانی که و نوازندگانی که یک برنامه رو فقط راک اجرا کردن
خب یعنی
راک این اختزار رو داره که بتونه یک برنامه کامل سازی و آوازی باشه.
منظورم اینه که یکی از راک ها رو میتونه بخونه
بله
انتخاب خودش
بله.
حتما نباید همش
نه خیر نمونه هایی داریم تو اجراها معمولا بیش میاد که گوشه عراق خونده میشه اشاره به یکی از راک ها میشه و برمیگرد.
بله خب پس شما
بله دفعه قبل را که هندی رو اجرا کردیم فکر کنم در ادامهش طبق روال آوازی را که کشمیر فکر کنم میخونن خواننده ها درست آقای نوربخش؟
بله بله و بعدم کرشمه ایرانی اینا با هم خونده میشه.
شبی نپرسی و روزی که دوست دارم شبی نپرسی و روزی که دوست دارم چگونه شب به سحری برند و روز به شام
بله این راک کشمی بود که اجرا شد طبق روال آوازی که اجرا میشه بعدش هم راک
بعد کرشمی راک هم اشاره کردن که اونم خوندن فکر میکنم بعد الان اشاره به سفیر راک باید بکنین توی آواز که خونده میشه به این شکل، و بعدم آخرم راکه عبدالله.
پس الان سفیر راکه آقای قاسم.
بله
بزن.
خمارا بوده با جامی بسازه، مرا کیفیت چشم تو کافی ریاضت کش به بادامی بسازه، ریاضت کش به بادامی بسازه.
بله خیلی ممنون. بفهمید آقای نوبخش
به صلاح در همین را که عبدالله روی حالت اصفهان خیلی تأکید میشه دیگه، بیشتر از همه راک ها، و بعد هم که فرود میاد طبق روال بقیه گوشه های راک. اینجا که ما فرود میایم میشه که گوشه های دیگری در ماهور که توی منطقه درآمد هست اجرا بشه، مثل گوشه مرادخانی، نصیرخانی و نظایر اینا.
بله آقای پینکان، راکی دیگه باقی نمود یا هست؟
نه دیگه، راکا رو اجرا کردیم، همجور که آقای نورباش هم گفتن ما گوشه هایی رو هنوز اجرا نکردیم از
بله از ماهور بله. باقی مونده
از جمله نصیرخانی و مرادخانی یا چهارپاره بگه. نصیرخانی رو هم توسی هم به باز بهش میگن
بله.
نصیرخانی یا توسی، مرادخانی یا چهارپاره که اینها بله. البته توی ردیف‌های مختلف اندکی تفاوت دارن، مثلا توی ردیف میرزا حسین قلی وقتی که مرادخانی اجرا میکنیم یا چهارپاره رو، یک بخشش اصلا مدلسون میکنیم میره تو اصفهان، کاملا اصفهان میشه. یعنی ماهور دو که اجرا میکنیم توی درآمد اصفهان سل اجرا میشه.
بله.
و توی خود یا توسین یا نصیرخانی، باز قسمت درآمد ماهور هست، بعد قسمت خاوران هست، بعد قسمت عراق هست. یعنی این سه تا گوشه هم توی این اجرا میشه. توی مرادخانی هم همینجوریه، باز قسمت چیز داره، خاوران داره و قسمت عراق داره. یعنی بازم یه گوشه ایست که توی حالت چون ضربی هم دارن، تقریبا چیز که کاملا ضربیه، مرادخانی یا چارپاره کاملا ضربی، ریتم لنگ هم داره توی ردیف میزو سنگولی با ریتم لنگ زده میشه.
چارپاره مشابهش هم در گوشه‌های دیگه در دست
چارپاره
دیگه
توی بعد ابواتام هست اجرا من. کردیم توی ابواتام اجرا کردیم چارپاره، که اونجا هم باز چارپاره بهش میگن یا چارباغ هم بهش میگن یا دستان العرب هم میگفتن در بعضی از چیزها دستان العرب هم نوشته شده.
آقای نوروش توضیح دارید؟
عرضم این بود که ما بعضی از این گوشه ها رو فکر کنم قبل برنامه های قبل یادم نیست، شاید برنامه های اولیه و راجبش حرف زدیم. یه ملودی پردازی هایی در گوشه ها در فواصل شده که اینها نام گوشه گرفتن به اعتبار وزن، قبلا هم گفته بودیم مثل همین مرادخانی که آی پیرنیکان اشاره کردن یا نصیرخانی، اینا تفاوت چندانی از نظر فواصل و گردش ملودی توی پرده ها زیاد با هم ندارن.
تفاوتشون در چیست؟
ولی این ریتمی این داره که با اون ریتم متفاوته و اینها نام گوشه گرفتن. به نظر من نغمه پردازی و ملودی پردازی شده در مثلا برفرض درآمد و مثلا پرده شکسته و تا خاوران، بعضیش تا عراق هم میره و برمیگرد.
معنی.
ولی در اون ریتم اگه ما یه ریتم عوض بکنیم دیگه اون نمیشه. توجه کنید مثلا میگه مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، توجه کنید سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این ریتمی داره که این وقتی میاد توی مثلا درآمد ماهور خونده میشه، میشه مرادخانی. توجه کنید. یا در به اصطلاح گوشه نصیرخانی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیله، من وزنی که دو بیتی داره که این باز توی همون فواصل میاد، حالا در پرده های مختلف هم گردش میکنه دیگه، مثلا درآمد هست، خاوران هست، ممکنه عراق هم باشه، در یا در همین مرادخانی که اشاره کردن به پرده شکسته اشاره میکنه، بعد در خاوران هم هست و به عراق هم میشه تو همون وزن اشاره کرد و برگشت.
معنی.
اتفاقا گوشه چارپاره هم ما جداگانه داریم غیر از مرادخانی. چارپاره رو که خود وزن چارپاره است باز با این متفاوت میشه.
خب الان طبق صحبت یا نوربخش باید برسیم به نصیرخانی.
نه ما اول
مرادخانی
الان آقای رئیس‌زاده شما چی اجرا میکنید؟ کدومش؟ نصیرخانی.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه فور غزیم ما جراز، گر بزنندم به تیر، در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بها،
گوشه بعدی های پینیکان مرادخانی است که گویا تفاوت هایی هم با گوشه آوازی داره.
ما توی ردیف سازی بهش میگیم مرادخانی یا چارپاره. و مدل سونی هم داره، قسمت اصفهان هم داره، میره توی اصفهان هم میره.
خب اگه اجازه بدین آقای رحیم‌زاده بنوازند، بعدن در مورد شاهی نوربخش رو بفهم.
خود شبی چه شود نفته به خانیت، به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانی. من اگر چه پیرم آنان توان، تو مرا ز درگه خود مران، که گذشت در غمت جوان همه روزگار جوانی.
خیلی ممنون آقای نوربخش. سوال تکراری میخوام اینجا از شما بپرسم که قبلا جوابشو دادین، ولی خب خیلی از شنوندگان از ما خواستند که بعضی از مطالب رو تکرارم بکنیم و تعداد بیشتری از شنوندگان متوجه برنامه بشن، از این نظر که وزن شعر برای بعضی از گوشه‌ها غیر قابل تغییره، از جمله همینی که شما الان گفتین، اینو میشه توضیح بدین که چرا اینطوری؟
والا این بحث رو قبلا هم انجام کردیم. ما یه سوالی شده بود که آیا در انتخاب شعر در دستگاه ها و گوشه ها وزن مهمه یا مفهوم مهمه، که من عرض کردم که مفهوم مهمه، مگر در گوشه های خاصی که امثال این گوشه هایی که الان اجرا شد، مثل چارپاره، مثل مراد خانی و مثل نصیر خانی، یا مثنوی که در عمده دستگاه ها و آواز ها هست، اینا طبیعتا نظر به وزن هست، یعنی با این وزن این گوشه اجرا میشه و اگر این وزن رو عوض کنیم یه چیز دیگه میشه، کما این که چارپاره با اون وزن روند ملودیکش با اون وزن میشه اون گوشه، مراد خانی باز با یک وزن دیگری و نصیر خانی با یک وزن دیگری، و نظایر این در جاهای دیگه، مثلا گوشه صدری رو داشتیم در افشاری، باز بر همین اساس بود که وزن درش دخیل بود، ولی در غیر از اینها دیگه وزن اهمیتی نداره، بیشتر مفهوم شعر هست که تعیین کننده است برای انتخاب شعر.
میشه گفت این گوشه های خاصی که مد نظر بود شما صحبت کردین، خاصگاه شعر بوده؟ یعنی بر اساس
این اینطور بوده
شعر،
به نظر من اینطور بوده، یعنی بر اساس این وزن شکل گرفته این گوشه.
بله خیلی ممنون آقای پیناکان، توضیح شما دارین در این مورد؟
نه من توضیح ندارم.
متشکرم. گوشه بعدی رو معرفی می‌فرمایید؟
گوشه بعدی باید صوفی نامه یا ساقی نامه، اینا باید باشه دیگه، کشته مرده هست، صوفی نامه هست.
خب با ساقی نامه
و حتی چیزم داره، ماهور مثنوی هم داره،
مثنوی هم داره. ما گوشه در همون عراق که بودیم، گوشه قرائی هم، حالا من تو ردیف سازی هست یا نیست؟
نه تو ردیف سازی قرائی نه.
میتونه مثلا اونجایی که عراق خونده میشه، ما تو ماهور قرائی را هم،
ولی تو ردیفش هم نیست، تو ردیف آوازی هم نیست،
تو ردیف آوازی هم نیست نه، ولی
سلیقه است که بعضی
ولی قالب گوشه ها تقریبا تمامش خونده شد، همین چند تا گوشه ای که گفتن اینا رو اجرا با
ساقی نامه
بیا ساقی آران می که حالا کرامت فضایت کمال آمرند به من ده که بس بیده افتاده وزین هر دو بی حاصل افتاده یا ساقی زند لاف بینایی اندر اندر به من که گردم بنتر چو جم آگه از سلم آلم تمام.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه در معذر استاد هستید. قطعاتی که شنیدید ساقی نامه و صوفی نامه بود که آقای رحیم‌زاده نواختن و آقای اشکان کمانگری هم آوازش رو اجرا کردن. به گوشه های پایانی دستگاه ماهور سینمای بینیاکان،
بله این گوشه ها اجرا شد و من فکر میکنم که اینجا بد نیست که یکی از آوازهای مرحوم قوامی رو که ساقی نامه بسیار بسیار زیبایی رو خوندن برای شنوندگان عزیز پخش بکنیم.
بله پس به اتاق فرمان بریم برگردیم.
Oh.
همی چنگ و راه